شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو، تغییر اقلیم رو در این لحظه در برنامه زمین 360 درجه تقدیمتون میکنیم.
زمین 360 درجه.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، برنامه زمین 360 درجه رو از رادیو گفتگو میشنوید و امروز با حضور مهمانان عزیزی قرار هست که باز هم به موضوع تغییر اقلیم بپردازیم. ظاهرا این موضوع بسیار جدی است و از بابت جدی بودنش قرار شد که باز هم بر این پدیده و بیان اون و تعریف و توصیف اون تأکیدی بشود تا انشالله تمام مردم، اگر صدای ما رو هر کسی از گوشه کنار کشور عزیزمون میشنوه، بداند که ما کشورمون با تغییر اقلیم جدی مواجه هست و اگر الان با کم آبی و بی آبی و خشکسالی هم مواجه شدیم، یه قسمتش در واقع به همین تغییر اقلیم برمیگرده و همچنین فعالیت‌های اشتباه، مغرضانه و ناآگاهانه انسانی که در این سرزمین اتفاق افتاده و ما رو به این سمت و سو برده. خدمتتون معرفی می‌کنم جناب آقای دکتر قاسم عزیزی که استاد محترم دانشگاه هستن، تخصص ایشون اقلیم شناسی است و همچنین معاون پژوهشی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران هم حسن. آقای دکتر عزیز خیلی خوش آمدید. سلام.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحال هستم در خدمت.
خیلی لطف کردید در آتش بود. و عرضم حضورتون آقای دکتر مساح عزیز که ایشون هم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران هستن و هماهنگ کننده سابق مطالعات آسیب پذیری تغییر اقلیم در دفتر طرح ملی، دفتر سابق طرح ملی تغییر آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست، که سادهشو بگم اینکه یه دفتر شنوندگان عزیز بنابر اون معاهده‌ای که سازمان ملل بسته در خصوص برگزار کرده، یک دفتری رو برگزار کرده که در خصوص تغییر اقلیم کار میکنه در دنیا و در کره زمین، ایران هم عضوش بوده. ایران موظف بوده که یک دفتری زیر شاخه اون معاهده در تغییر اقلیم که بوده، گزارشی رو از کشور طی 3 مرحله به سازمان ملل ارسال بکنن تا وضعیت ایران در خصوص رعایت اصولی که باعث کاهش اثرات زیست محیطی سوء تغییر اقلیم بشه رو در این مورد داشته باشن و در واقع کارهای لازم صورت بگیره. آقای دکتر مسا در این زمینه کار میکردن و این گزارش ها رو تنظیم میکنن، درست آقای دکتر؟
بله. من
خیلی خوش آمدید. سلام و درود بر شما.
من در ابتدا سلام کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
حتی رادیو گفتگو آید.
رادیو گفتگو.
سپاسگزارم.
سلامت باشید.
اما اگر اجازه بدید ما مهمان عزیز دیگری هم داریم از خطه دوست داشتنی سیستان و بلوچستان، خطه تاریخی و جدای ناپذیر از کشورمون ایران عزیز، آقای دکتر محمود خسروی استاد اقلیم شناسی استان سیستان و بلوچستان پشت خط تماس تلفنی هستن. آقای دکتر خسروی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی و اساتید محترم جناب آقای دکتر عزیزی و جناب آقای دکتر مسا، من خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستم. ان شاءالله که بتوانیم بحث خوبی رو داشته باشیم در رابطه با این مقوله بسیار مهم.
آقای دکتر از اینکه تشریف دارید خیلی خوشحال هستیم. ممنون از شما.
متشکرم.
آقای دکتر عزیزی بزرگوار، یه تعریف ساده‌ای از وضعیت تغییر اقلیم برای شنوندگان ما بدید که البته مسئولین محترم هم بدونن، مردم اگر که مسئولین تصمیم درستی بگیرن و برنامه درستی داشته باشن، میتونن کمک بکنن به دولت در کاهش اثرات بد تغییر اقلیم.
من اگر بخوام یک به اصطلاح خلاصه‌ای رو بگم که اصلا تغییر اقلیم چی هست و حالا چی کار میشه با این کرد، واقعیتش خب اقلیم اون چیزی که اقلیم یک منطقه رو تشکیل میده، مجموعی از یک پارامترها و مؤلفه هایی است که ما اصطلاحاً اون رو تحت عنوان عناصر آب و هوایی یا عناصر اقلیمی معرفی میکنیم. یعنی ویژگی های تابش یک منطقه، دمای یک منطقه، بارش یک منطقه، رطوبتش، باد و پارامترهای دیگه، اینها موقعی که در حالت روز به روز و به اصطلاح لحظه‌ای بهش نگاه بشه، اصطلاحا میگیم که اصطلاحی که به کار میبریم هوا چطوره، میگیم مثلا هوا بارونیه، هوا آفتابیه، چون اینها خیلی تغییر پذیری دارن و لحظه به لحظه روز به روز تغییر میکنن، خیلی شاید استنباط درستی رو در کوتاه مدت حاصل نمیکنن. به همین خاطر وقتی که اینها رو در یک دوره طولانی که گفته میشه توی مطالعات که حداقل این دوره یک بازه 30 ساله باشه، به صورت تلفیقی با هم ببینیم، این میشه اقلیم یک منطقه که در اون مبنا حالا ما قضاوت میکنیم که اقلیم مثلا فرض کنیم که سواحل شمالی کشور اون مرطوبه یا سواحل جنوبی مثلا خشکه و بارندگی کمی داره.
بله،
این یک به اصطلاح برداشت خیلی ساده ای است از آب و هوا. حالا یه سری ویژگی ها خود آب و هوای کلن، حالا فرقی نمی کنه این آب و هوا اروپا باشه، آمریکا باشه، آسیا باشه، اصولا تغییر پذیری و عدم شباهت سال به سال جز ویژگی های اقلیم هر یک هر منطقه است. علتش هم اینه که متغیرهایی که در سامانه آب و هوا سیستم اقلیم تأثیرگذار هستن بسیار متعدد هستن، از جریانات اقیانوسی و دمای سال و اینکه الان امسال چقدر یخ ذوب شده و وارد قسمت شمالی اقیانوس اطلس شده تا فعالیت خورشید در این سال چطوری بوده و پوشش گیاهیه، چون یک جریان از هوا موقعی که میاد مثلا فرض کنین به ما میرسه، یعنی از آبهای اقیانوس اطلس، از آبهای مدیترانه، از شمال افریقا، از جنوب اروپا، از ترکیه، همه اینها رو در نوردیده و از همه اینها تأثیر پذیرفته و در این حال تأثیر گذاشته و اومده شده، حالا اون تو دعوایی که ما میگیم اومده وارد کشور. لذا متغیرهای دقیق خیلی پیچیده هستن و زیاد هستن و لذا زمان میبره که ما بتونیم رفتار سنجی بکنیم و قضاوت بکنیم که اقلیم از چه نوعی هست. تغییر اقلیم یک اتفاق جهانی هست، یعنی اینجوری نیست که خاص یک منطقه‌ای باشه از جمله ایران یا یه جای دیگه.
بله.
چرا؟ چون جو پیوسته است.
بله.
اقلیم بدون جو هیچ معنایی نداره. اقلیم اگر چیزی هست یعنی شرایط جوی.
بله.
یعنی دما، یعنی رطوبت. بله. یعنی فشار. پس اینکه این واژه رو ما بهتر اصلاح بکنیم که نگیم ایران دچار تغییر اقلیم شده. تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است. به همین خاطر هست که سازمان‌های جهانی به این تشخیص رسیدن، دولت‌های مختلف جهان، که با هم دیگه در واقع میتونن راجع به این قضیه کار کنن.
بله.
و آمادگی داشته باشن و سازگاری داشته باشن. حالا اگر کلیتش دچار تغییر بشه، مثلا فرض کنین که گفتیم ما میگیم که دمای متوسط تهران فرض کنین 18 درجه است.
بله.
اگر تو دهه‌های اخیر ما به این نتیجه برسیم یا به این به اصطلاح محاسبات برسیم که از اون سطح 18 دمای تهران به 20 صعود کرده، این رو میگیم در واقع یه ترند حاصل شده و تغییری اتفاق افتاده.
بله.
از جمله این که تغییر هم باید پیوستگی داشته باشه. اگر شما یه سالی گرم بشه، سال بعدش سرد بشه، مثلا این بهاری که پشت سر گذاشتیم بارندگی زیاد بود، بهار سال بعد هم ممکنه با زیاد باشه کم، اینا ما تغییر نمیگیم، اینها جزء همون خصوصیاتی که گفتیم. اگر مجموع عوامل دست به دست هم بدن و یک مسیری رو به سمت در واقع افزایش یا کاهش طی بکنن، اینو اصطلاح میگیم تغییر،
که در واقع ثبات داشته باشه. آقای دکتر، خیلی از مسئولین و
تئوریک بله بله. بود که خدمتتون
بله فرمودید. خیلی از مسئولین و متخصصین هم در این نظر در واقع یا اشتباه میکنن یا با شما متفق القول نیستن. مثلا ما وقتی صحبت میکنیم با بعضی از دوستان میگن که ایران دچار خشکسالی شده یا مثلا دچار تغییر اقلیم شده، در واقع این تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است که یک کمربندی رو هم شامل میشه.
ولی در مورد خشکسالی نه.
بله بله،
توضیح که عرض کردم خدمتتون برای تغییر اقلیم.
بله بله.
اما خشکسالی به شدت محلیه.
بله.
در همین امسال ما ممکنه برخی از استانامون دچار خشکسالی شده باشن، برخی ها نشده باشن. یعنی اینجوری من میتونم بگم خدمتتون که میزان بارش کره زمین در هر سال تقریبا یکسانه. کره زمین، اما توزیع منطقه‌ای بارش کره زمین سال به سال متفاوته. یک سال ممکنه سهم ایران یا قسمتی از ایران بیشتر از میانگین باشه، یک سال کمتر باشه، که عوامل متعددی در اشتغالات.
سالهای ترسالی و خوشسالی.
دقیقاً. پس برای خوشسالی میتونیم بگیم که مثلا ایران یا نیمه شمالی ایران یا استانی در فلان منطقه از ایران دچار خوشسالی شد. این درسته. این تعبیر. ولی در مورد تغییر اقلیم، نه، تغییر اقلیم یک پسا پدیده جهانی است، اما پیامدهاش باز منطقه‌ایه.
بله.
که منطقه جغرافیایی که در چه عرض جغرافیایی شما قرار گرفتیم، من خلاصه بکنم، مثلا روسیه و کانادا از این تغییر اقلیمی که از شروع شده تحت عنوان گرم شدن کره زمین به شدت منتفع خواهند شد. اما مناطقی مثل ما خیلی ممکنه که به اصطلاح خطراتی برای ما داشته باشه.
بله.
و لذا منطقه جغرافیایی مهمه در پیامدهایی.
ما بین عرض 24 درجه جغرافیایی هستیم، یعنی کمربند خشکی و در واقع کبیر.
بله، ما 25 تا نزدیک 40 درجه.
بله، 25 تا 40 درجه. آقای دکتر خسروی هم پشت خط هستن. آقای دکتر مصطفی هم اینجا تشریف دارن. آقای دکتر، می‌خواستین یه توضیح راجع به دفتر بگین. دفتر در واقع طرح ملی تغییر آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست که با سازمان ملل همکاری داشتن. تعدادی از کارشناسان مثلا از جمله حضرت عالی که به عنوان به هر حال هیئت علمی دانشگاه تهران هم هستید، با این دفتر همکاری داشتید و گزارش‌های رو تنظیم کردید برای سازمان ملل. یک توضیح کوتاه راجع به این دفتر به ما بدید که الان دیگه در واقع مثل این که کارش به اتمام رسیده و همچین دفتری در سازمان محیط زیست وجود نداره.
متاسفانه.
البته میتونه ادامه پیدا کنه.
بله، خدمتتون
عرض. علت اینکه تعطیلم شد به ما
بگید. بله بله. ببینید، عوامل مختلفی در واقع بشر رو در قرن 21 تهدید می‌کنه. خیلی ساده، عوامل خوشسالی، بحث سلاح‌های کشتار جمعی، جنگ، فقر. خدمت رو عرض کنم که بحث به سلاح بعضن سوراخ شدن لایه اوزون میتونه در واقع باشه. از میان عوامل تهدید کننده در واقع بشر در قرن 21، تغییر اقلیم اولین عامل تهدید کننده در واقع برشمرده شد. یعنی نشون میده که تغییر اقلیم از سلاح‌های کشتار جمعی هم برای بشر خطرناک‌تره. تغییر اقلیم چی هستش؟ تغییر اقلیم این شکلی هستش که بعد از انقلاب صنعتی که هولوش 1850 اتفاق افتاد، چون بشر شروع کرد به اینکه سوخت‌های فسیلی رو بیشتر مصرف کنه، گازهایی مثل گاز CO2 بیشتر وارد جو اتمسفر شد. این گاز CO2 که وارد جو اتمسفر شد، اون تعادل قبلی گازها رو به هم زد. تبعاتی داره، ما به این تبعات این رو به عنوان تغییر اقلیم می‌شناسیم.
بله.
که مهمترین در واقع مشخصه تغییر اقلیم که در گذشته اثر داره و در آینده هم اثر خواهد گذاشت، گرم شدن کره زمین هست.
این گاز CO2 در ایران از چه منابعی ساطع میشه؟ در واقع ببخشید به وجود میاد. مهمترین منابع رو بگین که حجم بسیار بالایی رو تولید میکنه که مردم بدونن.
بله بله، الان خدمتتون به اونجا خواهم رسید. بله بله. حتما. ببینید، به هر حال ما وقتی میگیم تغییر اقلیم، مطمئن هستیم که در تمام نقاط دنیا، چه در گذشته چه در آینده، افزایش درجه حرارت رو شاهد خواهیم بود. ولی برای بارش اینجوری نخواهد بود. بارش در دوره‌های آتی در بعضی از مناطق، مثل مناطقی که در عرض جغرافیایی مثل ایران هستن، کاهش پیدا می‌کنه. در مناطقی مثل اروپا افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
ولی این افزایش دما هستش که برای همه جای کره زمین کاملا یکسان هست. در سال 1998 در کنفرانسی در ریو دو ژانیرو در واقع برزیل، کشورها اومدن دور هم نشستن، گفتن به هر حال این پدیده جهان شمول که میتونه کل کره زمین رو از بین ببره.
بله.
در واقع کنوانسیونی رو در واقع مطرح کردن اونجا، معاهده‌ای رو به نام کنوانسیون تغییر آب و هوا، که همه اکثر کشورها من جمله ایران به اون پیوستن. دارم میرسم به اون که دفتر طرح ملی تغییر هوا چیست. سازمان در واقع اون کنوانسیون که زیر نظر سازمان ملل هستش، به اکثر کشورهایی که عضو اون کنوانسیون بودن پول میداد که در واقع در یک دوره 3 تا 4 ساله وضعیت تغییر آب و هواش رو به در واقع سازمان ملل گزارش بده. ما هم در دفتر تغییر آب و هوای سازمان محیط زیست تا کنون 3 تا گزارش رو در واقع به دبیرخانه این کنوانسیون ارائه کردیم که گزارش آخرش رو حدوداً 3-4 ماه پیش در واقع ما ارائه کردیم و کار ما در گزارش سوم تموم شد. گزارش چهارم حالا بستگی داره که دولت کشور جمهوری اسلامی ایران بخواد در واقع هزینه‌هاش رو حمایت کنه یا نه، و اگر بخواد بتونه ما در واقع گزارش چهارم رو هم شروع کنیم. برای این دفتر فعلا دیگه در واقع موجودیت نداره.
نفرمودید که مهمترین منابع تولید کننده CO2 در ایران کدوم منابع هست؟
بله، ببینید، کلا ما منابع مختلف مختلفی رو داریم که CO2 رو در واقع تولید میکنه. یکی بحث صنایع هستش، یکی بحث کشاورزی هستش، و یکی هم در واقع میزان مصارف در واقع انرژی که توسط مردم در واقع صورت میگیره. اگر مردم بخوان در واقع نقشی رو در واقع داشته باشن در زمینه کاهش در واقع گازهای گلخانه یا جلوگیری از تغییر اقلیم، بهینه مصرف کردن انرژی بهترین راه هستش برای اینکه در واقع بخوان در این راه قدم بردارن.
بله آقای دکتر مسا، من یه سوال کوتاه از شما بپرسم. آیا واقعا تغییر اقلیم حاصل فعالیت‌های بشری است که داره اتفاق میفته یا یک پدیده طبیعی محسوب میشه؟
آها، ببینید خیلی نکته مهمی هستش. ما دو بحث داریم، یکی اینکه در گذشته بله. آیا تغییراتی که در دما داشتیم ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده یا نه؟
چون شما بحث رو با CO2 شروع کردید.
بله بله الان خدمت
و CO2 افزایشش قطعاً با فعالیت‌های انسانیه.
بله بله.
و این افزایش اگر از محیط‌های طبیعی هم هست اینو بفرمایید که بله. بیشتر مردم اون توجه بشه.
بله. بله. ببین ما از سال 1850 خب دما رو تا سال 2017 نشون میده که دما 1.1 درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده.
بله.
شبیه سازی، یعنی مطالعاتی که انجام شده 97% این افزایش به خاطر فعالیت‌های انسانی و افزایش گازهای گلخانه‌ای بوده. یعنی عملاً تغییر اقلیم در مقیاس جهانی اتفاق افتاده.
بله.
ولی در سطح منطقه‌ای چون عوامل دیگه‌ای دخالت دارن باید کار و مطالعه بشه. برای کشور ما این افزایش دما به جای 1.1 درجه 2 سلسیوس بوده، یعنی ما بیش از در واقع میانگین جهانی افزایش دما داشتیم.
چرا آقای دکتر؟
خب همین دلیلی که چرا اتفاق افتاده، ما باید بررسی هایی رو انجام بدیم که چند درصد این عوامل مربوط است به فعالیت های انسانی، چند مربوط به گازهای گلخانه‌ای، چند درصد به صورت طبیعی، که هنوز ما در این مسیر داریم گام برداری میکنیم که بررسی کنیم چرا این 2 ما بیشتر از اون.
پس هنوز مشخص نیست.
مشخص نیست.
پس یه سفری داشته باشیم به اقلیم دوست داشتنی سیستان و بلوچستان. آقای دکتر خسروی عزیز، چه خبر از سیستان و بلوچستان؟ شما در این استان تأثیرات رو چگونه میبینید از پدیده تغییر اقلیم که آقای دکتر به صورت جهانی بهش اشاره کردن، آقای دکتر عزیزی، و توضیحاتی رو هم شنیدین در خصوص دفتری که در سازمان محیط زیست فعال بودن و الان هم که درجه هوا رو گفتن، درجه گرمایش ایران 2 سلسیوس 2 سانتیگراد بوده تا مناطق دیگری که 1.1 این درجه افزایش دما رو داشتن.
بله خواهش میکنم. البته من قبل از این که به این مسئله بپردازم، این مسئله جناب دکتر مسا فرمودن،
بله
من باید جسارتا میخواستم اصلاح بکنم.
تمنم.
این بحث طبیعی بودن یا انسانی بودن منشأ این در واقع تغییر اقلیم یا همون گرمایش 150 ساله اخیر رو که بحث هست، با توجه به مدارک و اسناد و مستندات و مقالات علمی که در دنیا منتشر میشه، 97% دانشمندان معتقدند که عامل انسانی یعنی گازهای گلخانه‌ای و منشأ انسانی باعث این گرمایش است. 3% مخالف این هستند، یعنی 3% دانشمندان عملا مخالفند و معتقدند که عوامل طبیعی هستند و اینا خودشون هم اصلاح میکنند و اصلا چیزی به نام گرمایش جهانی وجود نداره، اصلا مخالفند با منطق گرمایش جهانی. سیستان و بلوچستان که شما فرمودید، متاسفانه برخلاف سایر نواحی که بهار خیلی خوبی داشتن، البته اینجا خب به لحاظ دمایی حدود 1.5 درجه نسبت به سال گذشته هوا بهتر بود، یعنی خنک‌تر بود. اما بارش سال زراعی گذشته در برخی از نواحی این استان تا 95% کاهش داشته، از جمله شرقی ترین نقطه استان در منطقه کوهک سراوان فقط 3 میلیمتر بارش از اول سال زراعی داشته. 3 میلیمتر شما خودتون میدونید، یعنی در واقع یعنی هیچ با توجه به دمایی. و متاسفانه بحران جدی آب در منطقه وجود داره. در منطقه سیستان به دلیل عدم ورود آب‌های هیرمند و در منطقه بلوچستان به دلیل کمبود بارش، خشک شدن رودخونه‌ها و کاهش آب‌های زیرزمینی، ما الان بیش از 2000 روستا داریم که از طریق تانکر آبرسانی میشه و مردم در وضعیت اسفناکی به خصوص در شمال استان و بخش‌های از بلوچستان زندگی می‌کنند و بحران آب با تمام اون بحث‌هایی که وجود داره در این منطقه به صورت جدی خطراتش داره خودشون نشون میده. بنابراین استان سیستان و بلوچستان به دلیل ماهیت اینی که یک منطقه خشک است و آسیب پذیر، به شدت از این تغییرات آسیب میبینه و منطقه بسیار بحرانی هست. الان علاوه بر بحران‌های محیطی و زیست‌محیطی، ما مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی داریم به خاطر همین.
بله آقای دکتر خسروی عزیز، شما میتونید برای ما بگید که چند درصد از مردم عزیز سیستان و بلوچستان به نقاط دیگر کشور مهاجرت کردند بابت تاثیرات این تغییر اقلیم جهانی؟
من واقعیتش آماری که بخوایم بهش استناد بکنیم در رسانه واقعا الان در اختیار ندارم، ولی به شدت در منطقه شمال استان بخصوص منطقه سیستان و زابل به دلیل طوفان‌های شدید گرد و غباری و تخریب سرزمینی که ایجاد شده و واقعا اثر رو به مردم تنگ کرده. شما ببینید در سال بیش از 230 روز گرد و غبار و حدود 30 برابر آلایندگی بیش از حد مجاز وجود داره. در بسیار از روستاها نه آب وجود داره و این شرایط محیطی مردم رو وادار میکنه که علارغم میل و علاقه‌ای که به سرزمین مادریشون دارن مجبورن مهاجرت بکنن. الان ما مهاجرت‌های گسترده‌ای رو به گلستان داریم، به استان گلستان، به استان خراسان رضوی داریم، حتی خراسان جنوبی داریم و خود مرکز استان، یعنی هم مهاجرت‌های داخل استانی داریم هم خارج استانی. حتی در مواردی باید مردم رو تشویق کرد یا حتی مجبور کرد که اقامت بکنن، یعنی مجبور به مداخله هستن، که در غیر این صورت مردم به دلخواه خودشون باشه متأسفانه مهاجرت میکنن و خب این مهاجرت ها در اون مناطق مهاجرپذیر مشکلاتی رو ایجاد میکنه و هم مردم خونه و زندگیشون رو رها میکنن. این ها مشکلات و پیامدهای تغییر اقلیمی، یعنی ما یکی از پیامدهایی که داریم پناهجویان اقلیمی خواهیم داشت در قرن جاری، یعنی افرادی که به دلیل تغییر شرایط اقلیمی دارن مهاجرت میکنن. الان در آفریقا شما ببینید بسیار از این مهاجرینی که عملا به اروپا میرن با اون ریسک و داخل دریای مدیترانه غرق میشن، بسیار از اینها به خاطر واقعا پیامدهای نامساعدی است که در مناطق شمال آفریقا اتفاق افتاده یا در آفریقا اتفاق افتاده. اینها به دلیل کسب درآمد و فرار از این شرایط مجبورن مهاجرت.
آقای دکتر، چه کارهایی تو سیستان بلوچستان از طرف دولت و سازمان‌های زیرآب مثل سازمان محیط زیست، منابع طبیعی انجام شده که تا اونجایی که امکان داره ایجاد کاهش اثرات بکنن در اون منطقه؟
ببینید در رابطه با بحث مخاطرات عظیمی مثل مخاطرات تغییر اقلیم و بحث گرمایش جهانی، بحث مخاطرات طوفان‌های گرد و غباری و چالش‌های بحران‌ها، کلاً در بحث ریسک‌های چنینی ما دو تا مفهوم داریم که شدت مخاطره است که خب اون از طریق معیارهای فیزیکی و معیارهای قابل سنجه قابل ارزیابی هست. یکی بحث آسیب پذیری انسانی است که متأسفانه جوامعی که آسیب پذیری بیشتری دارن حتی اگر با شدت‌های کمتری از مخاطره روبرو بشن با ریسک بالاتری برخوردارن. کسر این معادله مدیریته، یعنی این که ما چقدر بتونیم این بحران‌ها رو مدیریت بکنیم. متأسفانه ما همیشه این قسمت پایین رو هیچ وقت نداریم در ایران، یعنی ما هیچ وقت یک مدیریت منسجم برای مدیریت بحران نداریم. در مواقعی که حتی بحران شدت میگیره بسیاری از این سازمان ها عملا فقط گزارش تهیه میکنن و گزارش های را ارائه میکنن. خب الان اینجا ببینید در شمال استان وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست این هست که حق آبه طبیعی تالاب و همون رو بتونه بگیره، ولی در بین این سازمان‌های موازی که مدیریت آب در اختیارشونه سازمان حفاظت محیط زیست کمترین نقش رو داره. یا در مورد منابع طبیعی، خب منابع طبیعی باید از طریق کاشت جنگل و مرتع و تشویق مردم به این کار بخش‌هایی از بحران‌های زیست محیطی رو جبران کنه. منتها به شدت اینها با کمبود بودجه و منابع مالی روبرو هستند و از طرفی مدیریت علمی در اینجا حاکم نیست متأسفانه روی این مسائل که بتوانن بحران به این عظیمی رو مدیریت کنن، بخشی از آسیب پذیری انسانی رو در اینجا کاهش بدن.
آقای دکتر عزیزی بزرگوار، چرا اینجوریه؟
بله ببینید، طبیعت نظام داره، قانونمندی داره. شما حتی اگر قرار هست که دخالت کنین در محیط باید متخصص مربوطش باشه.
بله.
ما متاسفانه بدون این که من در واقع خصومتی داشته باشم با دوستانمون، خب
داشته باشین
اکثر کارهایی که ما انجام دادیم بود سازه‌ای و مهندسی داره، یعنی حتی کارهای محیطیمون رو مهندسین انجام دادن.
بله.
و خب انتظاری هم نمیره، یعنی اصلا من هیچ وقت این تصور نمی کنم عمدن این کارو کردن. هر کسی یه تخصصی داره تو یک زمینه. اون نکته‌ای که آقای دکتر خسروی اشاره کردن، مدیریت یعنی در واقع قبل از این که شما اتفاقی بیفته
بله
بتونین راجبش تحقیق داشته باشین، استراتژی داشته باشین و نظارت بکنین خوب اجرا بشه. به هر ترتیب در مورد سازمان محیط زیست به نظر میاد که اولا اون وظایفی که دوستان داشتن در حیطه خودشون، خب یک سری مناطق حفاظت شده و تعریف شده بوده که یک محیطبانی بوده و این گونه گیاهی یا این گونه حیوانی قرار بوده حفظ بشه یا این تالاب قرار بوده، در حد اینکه دخل و تصرفی نشه، نمیدونم شکار نابجایی نشه، دوستان مأموریتشون انجام میدادن. ما در گذشته نتندان دور مشکل کمبود آب به این معنا رو در عموم احساس نمی کردیم. متخصصین می گفتن که این شیوهی که داریم پیش می ریم، این که ما همینجوری سد بزنیم و همینجوری چاه بزنیم، پیامدی خواهد داشت که بعد دیگر دستمون خارج نمی شه. ولی در به اصطلاح حالت عمومی و سطح به اصطلاح عموم مردم چنین به اصطلاح تهدیدی احساس نمی شد، الا در دشتای خاصی. مثلا من یادم هست تو دشت ورامین حتی 20 سال پیش هم ما مشکل داشتیم با اینکه نزدیک تهران هستش، یا دشتای دیگه. در مورد سازمان محیط زیست هم به نظر میرسه خب دوستان با توجه به حیطه هایی که در اختیارشون بود و مناطق حفاظت شده به اون معنا خودشون متولی این قضا نمیدونستن و کمبود آبی هم احساس نمیکردن. ببینید دریاچه ارومیه به یک باره خوش شد، اون حجم عظیم میلیاردی آب اگر قرار بود مثلا فرض کنیم به مرور تبخیر بشه باید چندین سال اضافه تر، شما یه دفعه خشدارها به اصطلاح بهایی داده نشد، چاهای زیرزمینی، چاهای عمیق، منابع آب زیرزمینی رو کشیدن و طوری شد که اختلاف سطح دریاچه ارومیه با سطح آبهای زیرزمینی از یک حدی در واقع تجاوز که گرادیان هیدرولیکی که قرار بود بین در واقع دشت و دریاچه که پس در این قسمت دشت هست باشه معکوس شد. یعنی این بار سطح آب دریاچه بالاتر از سطح آب زیرزمینی قرار گرفت. بله. و آب هم یک سیاله.
بله.
و وقتی شما اختلاف هیدرولیکی ایجاد کنیم کشیده میشه و الا آب دریاچه ارومیه با کاهش تبخیر و نمیدونم کاهش بارش و افزایش تبخیر نمیتونست به این سرعت خشک بشه. و
نمونهش همون 150 کیلومتر اونورتر دریاچه وان ترکیه است.
میخوام اینو باز نتیجه بگیرم،
پر آب پر آب و چقدر زیبا و ما به این روز نشستیم.
حالا به دلیل اینکه بدون اینکه باز قصدی خاصی داشته باشم، شما ترکیب به سازمان محیط زیستم که نگاه کنین آقای دکتر کمک بکنن، عمدتاً مهندسن، باز از رؤسا گرفته که حالا یا شیمیست بودن یا نمیدونم، یعنی محیط به معنی.
چه اشاره خوبی داشتین، خیلی از فارغ التحصیلان محیط زیست بیکارن آقای دکتر عزیزی.
من حالا میخواستم میترسم
من خواستم بین صحبت های شما
میخوام اینو بگم که به دلیل ماهیت در واقع پرسونلی که غالب در اونجا هست باز این تهدید خیلی جدی گرفته نمیشد. یعنی انتظار نداشتن دوستان سازمان محیط زیست ما که مثلا فرض کنید دریاچه پریشان در عرض چند سال خوش بشه، این انتظار رو نداره. و اگر داشتن حتما این یه فکر میکردن، حقابشون رو حتما طلب میکردن، فکر میکردن بالاخره این آب هست. یا اگر واقعا میدونستن که دریاچه ارومیه این اتفاق براش میفته، و اینکه نمیدونن، من واقعا تعجب نمی کنم که چرا نمیدونن، چون بعضا دوست حالا از رؤسای سازمان محیط زیست شما همینجوری برین عقب ببینین چند تاشون تخصص محیطی داشتن. حالا درسته این یک پست در واقع سیاسی معاون رئیس جمهور شاید الزامی هم وجود نداشته باشه که، ولی تو بدنه کارشناسی هم شما بیاین ببینین سازمان محیط زیست ما عمدتاً برداشت و تلقی که میشده اینه که یک سازمانی است که با آلودگی هوا مبارزه کنه. یعنی اصلا محیط زیست خلاصه میکنن در آلودگی هوا خیلی جاها. به همین دلیل هم خیلی از دوستان شیمیست ما اونجا هستن و حضور دارن و حتی به اصطلاح تو بعد آکادمیک هم شما الان وقتی میگه محیط زیست عمدتاً مبارزه با آلودگی میاد توی ذهن افراد. چرا؟ چون از اول اصلا محیط یه جور دیگه تعریف بله. شده. اصلا ما خب کمبود آب نداشتیم قبلا، اگر داشتیم در یه مناطق دیگه مثل همین سیستان بلوچستان و قسمت های جنوبی قسمت اعظم ایران اون تهدید رو نداشت. یک خوشحالی دارم اینکه به نظر میرسه که ما داریم باور میکنیم که مشکلات محیطی داریم. من هنوزم دارم اینو تکرار میکنم، به نظر میرسه داریم باور میکنیم،
به نظر میرسه که داریم باور
قبول
میکنیم.
نکردیم، ولی اجبار و فرصی که پشت قضیه هست این خودش واقعا خوبه که ما به این نتیجه رسیدیم که باید حق و بامون بتریم، باید با محیط درست رفتار بکنیم. و بحث دیگه‌ای که خیلی مهمه بعد از باور این که ما باور بکنیم که ایران سرزمینی است با این ویژگی‌ها، این رو اول باید باور بکنیم و بعد این رو اولویت قرار بدیم. اینو هنوز بهش نپرداختیم. ما اینقدر اولویت های دیگه داریم که واقعا اولویتمون هنوز محیط زیستمون نیست. ممکنه مثلا یه سال خوشسالی بشه، یه سال کمابی بشه، یه سال سرما بشه، یادمون بیفته، اما توی برنامه ریزی اون واقعا اولویت ما نیست. و من امیدوار هستم که بدون اینکه صدمه بیشتری ببینیم در اولویت قرار بگیره. یعنی ما هر کاری که میخوام، ما اگر سرزمین مناسب و پایداری نداشته باشیم، پایداری محیطی نداشته باشیم، هیچ گونه پایداری نمیتونیم داشته باشیم، چه اقتصادی چه اجتماعی چه چیزای دیگه.
یه فرصتی میگیرم از اتاق فرمان با موضوع تغییر اقلیم و انشالله بحث رو پیخ